شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه زغن و زغن را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما زغن با قاف به معنای چانه و زنختان است و زغن با غین به معنای پرندهی شکاری است از دسته بازها. چاه زغن در ادبیات فارسی که اشاره به چانه معشوق دارد با قاف نوشته می شود و زغن در برابر هما پرنده سعادت با غین. مثل آنجا که حافظ می گوید همای گو مفکن سایه شرف هرگز در آن دیار که توتی کم از زغن باشد. پس فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
درس مثنوی رو و حالا نوبت شنیدن برنامه درس مثنوی است. پس به اتفاق میشنویم.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم با خواندن غزل شماره 238 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کتکنی، جلسه 313 درس مثنوی رو آغاز میکنم. چون آینه راز نما باشد جانم، تانم که نگویم نتوانم که ندانم. از جسم گریزان شدم از روح به پرهیز، سوگند ندانم نه عزینم نه عزانم. ای طالب بو بردن شرط است به مردن، زنده منگر در من زیرا نچنانم. اندر کجیم منگر وین راست سخن بین، تیر از حدیث من و من همچو کمانم. چون ابر دو چشمم به ستد جوهر آن بحر، بر چرخ وفا آید این ابر روانم. در حضرت شمس الحق تبریز ببارم، تا سوسن‌ها روید بر شکل زبانم.
Oh,
در مثنوی رسیدیم به داستان یا قصه خواب دیدن فرعون، آمدن موسی را علیه السلام و تدارک اندیشیدن. مولانا بعد از این بیت 839 که گفته جهد بی توفیق خود کس را مباد، در جهان والله اعلم به صداد، حالا میخواد یک نمونه بارز از جهد بی توفیق رو نشون بده. کسی که تلاش میکنه از همه امکانات و وسائل و تدابیرم بهره میگیره برای اینکه به هدفش برسه، ولی خدا بهش توفیق نمیده و نتیجه نمیگیره. فرعون نماد آشکار جهد بی توفیقه. مولانا داستان فرعون رو بیان میکنه که چگونه میخواست از متولد شدن، از به وجود آمدن و متولد شدن موسی جلوگیری بکنه، ولی خدا چیز دیگری اراده کرده بود، نتیجه ای نگرفت فرعون. این قصه رو به دنبال این بیت شروع میکنه، میگوید که جهد فرعونی چو بی توفیق بود، هرچه او میدوخت آن تفتیق بود. کلمه تفتیق در زبان فارسی به کار نمیره، از مصدر فتقه به معنای گشودن و پاره کردن. در بدن هم که یه بیماری به نام فتق داریم، هر عضوی در بدن اگر از جای طبیعی خودش بیرون بزنه، اون پوسته‌ای که دور او هست پاره بشه و بیرون بزنه، این رو میگن فتق. ضدش هم رتقه. رتق یعنی به هم پیوستن، فتق یعنی از هم گسیختن. و این اصطلاح رتق و فتق هم که میگن از همینه، میگن کارا رو رتق و فتق کرد و رتق و فتق کارا پرداخت، یعنی اونجایی رو که باید باز کنه باز کرد، اونجایی رو که باید جمع کنه جمع کرد. وقت مولانا از این فتق در باب تفعیل تفتیق ساخته به معنای پاره شدن. میگوید که جهد فرعونی چو بی توفیق بود، هرچه او میدوخت آن تفتیق بود. یعنی از یه طرف میدوخت، از طرف دیگه پاره میشد. این وضع فرعون بود، تقریبا شبیه اون آیه ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا که در قرآن آمده، که مثل اون خانمی نباشید که بعد از اینکه با قوت یک ریسمانی رو میبافت، این وامیتابید و باز میشد، دو مرتبه مثل اولش میشد. فرعون هم اینطور بود، هرچه او میدوخت آن تفتیق بود. از منجم بود در حکمش هزار، و از معبر نیز و ساحر بیشمار. در حکم او یعنی تحت فرمان او هزار منجم بود، هزار معبر بود، کسانی که تعبیر خواب می کردن، هزار جادوگر بود در دربار و دستگاه او، متخصصان پیشگویی به انواع مختلف بودن، منجمان که بنابر قواعد علم تنجیم از اوضاع کواکب ستارگان پیشبینی می کردن که چه اتفاقی خواهد افتاد. معبرها علم تعبیر خواب می دانستن، و جادوگرها هم که خب معلوم بود جادو میکردند و سحر میکردند. یک لشکری از منجم و معبر و ساحر در اختیار داشت. خب اینا بهش خبر دادن، فرعون یه خوابی دید و از خوابگزاران یعنی معبران و اونایی که علم تعبیر خواب میدانن تعبیر اون خواب رو سوال کرد. در کتابا نوشتن که فرعون دو تا درخت داشت که از یکی از اونا روغن زیتون میگرفت، از یکی دیگه یه روغن سرخ رنگی، و با این روغنها بیماریها رو درمان میکرد و این رو معجزه خودش به مردم قلمداد کرده بود. خیلی برایش این دوتا درخت سرمایه بود. در خواب دید که این دوتا درخت به آسمان رفته و مردم همه زیر این دوتا درخت جمع شدن. یه چیزی شبیه به این خواب رو دید، از خوابگزارا پرسید که تعبیر این خواب چیه. اونا گفتن که از این جماعت بنی اسرائیل که تو اینا رو اسیر کردی و تحت فرمان تو هن، زیر دست تو هن، یک فرزندی به دنیا میاد که تو رو سرنگون میکنه و دودمان تو رو برباد میده. یک چنین تعبیر خوابی براش کرده بودن. این منجما و معبرها مقدم موسی نمودندش به خواب که کند فرعون و ملکش را خراب. مقدم موسی یعنی قدم نهادن، یعنی قدم به این دنیا نهادن موسی رو، مقدم یعنی ورود موسی رو به صحنه خبر دادن به فرعون. در خواب به فرعون یه چیزی نشون دادن که معناش این بود که کند فرعون و ملکش را خراب. با معبر گفت و با اهل نجوم، چون بود دفع خیال و خوابشون. خیلی ناراحت شد، ذهنش گرفتار خیال شد و این خواب بدی که دیده بود چارش رو از معبرها و منجما پرسید که چی کار باید بکنم، علاج چیه. جمله گفتندش که تدبیری کنیم، راه زادن را چو رهزن میزنیم. گفتن چاره داره، ما بلدیم چی کار کنیم و جلوی این تولد رو میگیریم. همونطور که راهزنان راه رو میبندن، ما هم راه این ولادت رو میبندیم و اجازه نمیدیم چون این اتفاقی بیفته. خیلی به فرعون اطمینان دادن که میتونیم علاج بکنیم. تا رسید آن شب که مولد بود آن، رأی این دیدند آن فرعونیان که برون آرند آن روز از پگاه، سوی میدان بزم و تخت پادشاه. اون شبی که اینا در محاسبات خودشون رسیده بودند به این که اون شب نطفه موسی منعقد میشه، اون شب رسید. مثلا فرعون خواب دیده بود، اینا تو اون علم خودشون و قواعد خودشون جستجو کردن، گفتن سه روز دیگه قراره که نطفه موسی بسته بشه، نطفه اون پسری از بنی اسرائیل که دشمن تو خواهد شد بسته بشه. و مولد اینجا به معنای زمان تولد نیست، بلکه به معنای زمان بسته شدن نطفه است. تا رسید آن شب که مولد بود آن، رأی این دیدند آن فرعونیان. یعنی اینجور به فکرشون رسید، اینطور تصمیم گرفتند که برون آرند آن روز از پگاه، سوی میدان بزم و تخت پادشاه. از سلا ای جمله اسرائیلیان، شاه میخواند شما را زان مکان، تا شما را رو نماید بی نقاب، بر شما احسان کند بهر ثواب. کان اسیران را به جز دوری نبود، دیدن فرعون دستوری نبود. گر فتادندی به ره در پیش او، بهر آن یاسه بخفتندی به رو. یاسه این بود که نبیند هیچ اسیر، در گه و بیگه لقای آن امیر. بانگ چاووشان چو در ره بشنود، تا نبیند رو به دیواری کند. ور ببیند روی او مجرم بود، آنچه بدتر بر سر او آن رود. بودشان حرص لقای ممتنع منع. حالا تدبیری که این منجما و ساحرا و معبرها کردند و به فرعون پیشنهاد دادند چه بود؟ اینا گفتند که ما یک فراخوان عمومی میدیم و همه این بنی اسرائیل رو از خانه ها بیرون میکشیم با یک خدعه ای، با یک تدبیری. رأیشون این شد، رأی آن دیدند، این دیدند آن فرعونیان. رأی دیدن یعنی تصمیم گرفتن که چیکار کنند، که برون آرند آن روز از پگاه، سوی میدان بزم و تخت پادشاه. گفتند ما دم و دستگاه فرعون رو از صبح اول وقت از دربار میبریم در یک میدانگاهی، در یک محوطه وسیعی، و بعد دعوت میکنیم از بنی اسرائیل. السلام ای جمله اسرائیلیان، شاه میخواند شما را زان مکان. شاه رفته در اون مکان مستقر شده یا قرار بیاد اونجا مستقر بشه و دعوت کرده که همه شما حاضر بشید در این میدان. صلا زدن یعنی فراخواندن. وقتی که منادی ندا سر می داد، صلای دعوت سر می داد. السلام ای جمله اسرائیلیان، شاه می خواند شما را زان مکان، تا شما را رو نماید بی نقاب، بر شما احسان کند بهر ثواب. در این چند بیتی که حالا بهش رسیدیم، مولانا یه رسم فرعونی رو توضیح میده و اون رسم این است که فرعون هر وقت در راه‌ها و مجامع عمومی ظاهر میشد، یک قانونی داشت، یه یاسه‌ای داشت. یاسه همون یاساس، لفظ مغولیه، به معنای قانونه، قانونی که تخلف از اون مجازات داره. شنیدید دیگه، یاسای چنگیز، این معروف بوده. حالا اینجا مولانا میگه یاسه. فرعون یه یاسه ای داشت، یک قانونی داشت که مردم عادی نباید تو صورت فرعون نگاه کنن، بلکه وقتی فرعون داره عبور میکنه، اینا باید روشونو به دیوار بکنن، نه که به سمت جاده نگاه بکنن که فرعون رو ببینن. این یه تدبیر امنیتی بوده دیگه، که اصلا نگاه نباید کسی بکنه تا اینکه بعد بتونه کاری بکنه. حتی میگن این قاعده که در پیشگاه بزرگان و امرا و سلاطین مردم دو تا دستشون رو جلوی خودشون به هم وصل میکنن، اینم یه تدبیر امنیتیه، برای اینکه معلوم بشه که یه وقت خنجری چیزی در پشت پنهان نکردن. هر کی برسه به خدمت یه امیری و یا سلطانی برای اینکه نشون بده که قصد سویی نداره، دوتا دستش رو در جلو به هم میبنده و اینجوری مؤدب میایسته. اینم یه همچین منشأی داشته. حالا از این بدتر این حکم فرعونی بوده که وقتی می آمده بیرون همه باید چشماشون رو ببندن و رو به دیوار بایستن، کسی نگاه نکنه. این رسم بوده. حالا در همین دوران قاجارم وقتی که کالسکه شاه توی راه حرکت می کرده، یه عده بودن که اینا بهشون می گفتن شاطر، که اینا می دویدن جلوی کالسکه و داد می زدن که دور شو کور شو، دور شو کور شو. این دور شو کور شو یک شعاری بوده که اعلام می کرده که کالسکه سلطنتی داره میاد، که کسی نزدیک نشه، حالا با این تعبیر. ولی باز این دور شو کور شو ریشش همین حرف مولاناست که میگه در زمان فرعون هم این قاعده بود که مردم اصلا آرزو داشتن یه روزی این فرعون رو ببینن، این شاه خودشون رو ببینن. حالا توی همچین موقعیتی یک باره اعلام کردن که بیاید و فرعون رو تماشا کنید. السلام ای جمله اسرائیلیان، شاه میخواند شما را زان مکان، یعنی اون مکانی که مستقر شده، تا شما را رو نماید بی نقاب، بر شما احسان کند بهر ثواب. میخواد لطف کنه، تفضل کنه به شما و عنایتی بکنه به شما. اراده سنیه ملوکانه به این تعلق گرفته که امروز این چهره خودش رو به شما نشون بده. دیگه از این بهتر چی میشه؟ حالا مولانا میگه چه وضعیتی بود؟ کان اسیران را به جز دوری نبود. اسیران یعنی همون مردمی که گرفتار فرعون بودن و تحت امر فرعون بودن. اینا تکلیفشون این بود که همیشه دور باشن، اجازه نداشتن که فرعون رو ببینن. دیدن فرعون دستوری نبود. دستوری یعنی اجازه، رخصت. گر فتادندی به ره در پیش او، بهر آن یاسه بخفتندی برو. یعنی اگر اتفاقا در جاده در مقابل فرعون قرار می گرفتن، یعنی مواجه می شدن با فرعون، اگه همچین اتفاقی می افتاد مطابق قانون باید دمر بخوابن روی زمین. بخفتندی به رو یعنی صورتشونو بچسبونن به زمین که اصلا نبینن اون رو. یاسه این بود که نبیند هیچ اسیر، در گه و بیگه لقای آن امیر. قانونشون این بود که هیچ آدم معمولی اینجا اسیر، یعنی رعیت، هیچ کدوم از افراد رعیت در گاه و بیگاه هر وقتی که اتفاق میفته اصلا چهره فرعون آن امیر رو نبینن. بانگ چاووشان چو در ره بشنود، هر کسی وقتی صدای چاووش ها رو میشنید، چاووش اون پیشاهنگ و طلایه‌داری رو میگن که جلوتر از موکب حرکت میکنه و رسیدن کاروان و قافله رو خبر میده، حالا اینا صدا میکردن مثل همون شاطرهایی که گفتم. بانگ چاووشان چو در ره بشنود، تا نبیند رو به دیواری کند، رو به دیواری کند تا نبیند. منظور اینه، یعنی به محض این که صدای چاووش بلند میشد، هر کی هر جا بود بعد روش به دیوار باشه که او رو نبینه. ور ببیند روی او مجرم بود، آنچه بدتر بر سر او آن رود. اگر تخطی میکرد و سر برمیگردون نگاه میکرد به فرعون، این مجرم بود، مجازات میشد. خلاصه دیگه کاری نبود که با او نکنن، آنچه بدتر بر سر او آن رود. خب این مردمی هم که اینجوری ممنوع بودند از دیدن فرعون، هرس لقای ممتنع رو داشتند. لقای ممتنع یعنی دیدار ناممکن، دیدار فرعون برای اونا محال بود. خب اینا دوست داشتن که ببینن چیه. بعد میگوید که چون حریص است آدمی فیما منع. بله، این قاعده کار انسانه که الانسانو حریصون علا ما منع. انسان به اون چیزی که ازش، از اون چیز من بکنن انسان رو حرص داره. دیدید بچه ها غذا نمیخورن، مادره به جای اینکه التماس بکنه به بچه ها غذا بده، میگه نه، مثلا مریم اینو دوست نداره، نمیخوره. یا اگه یه بچه دیگه اونجا باشه، یه قاشقی میزنن توی اون غذایی که میخوان به اون بچه بخورونن، میدن به اون یه بچه دیگه، من میکنن این بچه اولی رو. این حریص میشه به اون چیزی که بهش ندادن و دهنشو با میکنه به این حیله مادرها میخورونن به بچه. این اتفاقیه که تو هر خونهی میفته، مادرها با این کلک به بچه ها غذا میدن. این در همه امور تربیتی این درسته که اگر خیلی آدم ها و بچه ها رو از یه چیزی منع کنی، این نتیجه عکس میده و باید تدبیر کرد. هم تجربه دارن دیگه. مثلا یه صندوقچه تو خونه باشه، هر روز به بچه ها بگی نبادا سر این بری، یا نبادا یه روز در اینو باز کنی، یا نشنوما نبینما، هی منعش بکنی. این بچه میگه که خب برم یه روز ببینم این تو چیه که انقدر حساس شدن نسبت به این صندوق و هی منو منع میکنن. اصلا وسوسه میشه، تحریک میشه که بره در اونو باز کنه. اما اگه هیچی نگی اونم تحریک نمیشه. این یه قاعده ایه، الانسانو حریصون علا مامونه. خیلی از این مریضا دکتر بهش میگه فلان غذا رو نخورید. مثلا اونایی که مرض قند دارن میگن شیرینی زیاد نخورید. اینا حرصشون بیشتر هم میشه، تا چششون میفته آتیش میگیرن، ممکنه بیشتر هم بخورن. این یه قاعده ایه. مولانا میگه که اون مردم هم اینجوری بودن، چون منع شده بودن از دیدن چهره فرعون، حرص داشتن، علاقه داشتن. وقتی بهشون گفتن بیایید که فرعون میخواد خودشو به شما نشون بده، اینا مژده‌ای بود براشون، استقبال کردن. این قاعده فکر نکنید فقط در مصر قدیم و زمان فرعون بوده یا در زمان قاجار بوده. حالا قاجار هیاهو میکردن، ولی اینطور نبوده که اگه کسی چشمش میافتاد به سلطان مجازات بشه. ولی در دوره رضا شاه این عملی شده. رضا شاه یک خانه زمستانی داشت